خدا چه می‌خواهد؟ نویسنده مایکل اس هایزر، گوینده مجتبی حسینی. بخش دوم، انجیل، فصل 7. انجیل چیست؟
ما زمان خوبی را صرف بررسی داستان کتاب مقدس کردیم. داستان این که چقدر خدا ما را در خانواده خود می‌خواست. ما با ایمان به انجیل به این خانواده می‌پیوندیم. من دریافتم که بسیاری از کسانی که به کلیسا می‌روند واقعاً انجیل را درک نمی‌کنند. بعضی‌ها نمی‌توانند آن را به وضوح بیان کنند. عده دیگری هم که می توانند آن را با فصاحت بیان کنند، غالباً برای تسلیم شدن در برابر سادگی این حقیقت در کشمکش هستند. آنها در درونشان رنج می کشند تا واقعاً باور کنند که انجیل تنها چیزی است که برای حیات ابدی ضروری می باشد. شاید بعضی از شما تعجب کنید که من درباره چه چیزی صحبت می کنم. من مطمئنم در حالی که منظورم را توضیح می دهم، شما خودتان یا یکی از کسانی را که می شناسید در مطالب بعدی خواهید دید. ما با تعریف انجیل آغاز می کنیم. من در این میان سوالاتی را می پرسم که برای وضوح مطالب مهم است. همچنین باید درباره این صحبت کنیم که انجیل چه چیزی نیست. وقتی به این بخش از مکالمه رسیدیم، متوجه می شوید که منظورم از چالشی که ذکر کردم چیست؟ انجیل چیست؟ نسبتاً آسان است که مفهوم اصطلاح انجیل را تعریف کنیم. کلمه کتاب مقدسی انجیل به پیغام نجات اشاره می کند. کلمه انگلیسی انجیل که گاسپل می باشد، ترجمه ای از یک کلمه یونانی که زبان اصلی عهد جدید می باشد، به پاداشی اشاره می کند که به کسی که خبر خوشی را آورده داده می شود. از این رو شما غالباً اصطلاح انجیل را می شنوید که برابر با خبر خوش می باشد. خبر خوش درباره پیغام نجات. بیایید درباره آن فکر کنیم. شاید اکنون احساس می‌کنیم که چیزی را درباره انجیل یاد گرفته‌ایم، که البته اینطور هم هست. اما در واقع چیزی را که باید بدانیم هنوز یاد نگرفتیم. اینکه می‌توانیم یک اصطلاح را تعریف کنیم خوب است، اما در واقع چیزی درباره محتوای پیغام نجات نگفته‌ایم. ما تعریف کردیم که کلمه انجیل به چه چیزی اشاره می کند، اما نگفتیم که در واقع خود انجیل چه چیزی می باشد. پس بیایید درباره این صحبت کنیم که مفهوم انجیل چیست؟ محتوای هدیه خدا برای نجات چیست؟ جزئیات این خبر خوش چه چیزی می باشد؟ و چرا اصلاً این خبر خوش است؟ این کلمه تقریباً 100 مرتبه در عهد جدید به چشم می‌خورد. پس لازم و مهم است به این موضوع پی ببریم. احتمالاً پولس رسول بیش از سایر نویسندگان عهد جدید درباره پیغام انجیل صحبت می‌کند. او از کلمه انجیل برای پیغامی استفاده می‌کند که درباره عیسی موعظه کرد. اول قرنتیان فصل 15 آیات 1 تا 4 پولس رسول اینطور میگوید: و اما ای برادران، اکنون میخواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیله آن نجات مییابید، به شرط آن که کلامی را که به شما بشارت دادم استوار نگاه دارید. اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. پولس پیغام خود یعنی انجیل را در جای دیگری اینگونه تعریف می کند. از پولس خادم مسیح عیسی که به رسالت فرا خوانده شده و به انجیل خدا وقف گردیده است. این انجیل درباره پسر اوست که چون انسانی خاکی از صلب داوود به دنیا آمد و با رستاخیز از میان مردگان به سبب روح قدوسیت به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. محتوای انجیل یعنی خبر خوش به وضوح در این عبارات ظاهر می شود. این جملاتی را که ذکر می کنم عناصر این انجیل است. خدا پسرش را فرستاد. کسی که از صلب داوود به دنیا آمد. به صورت انسان، عیسی مسیح. کسی که برای گناهان ما مرد. کسی که دفن شد. و کسی که از مردگان برخاست. این عناصر محتوای خبر خوش هستند. اجازه بدهید که اینجا دوباره آنها را با توجه به تصویر بزرگتر داستانی که پیش از این درباره آن صحبت کردیم توصیف کنم. پسر خدا انسان شد. او رنج کشید و بر روی صلیب مرد تا گناهان ما دیگر ما را خارج از خانواده خدا نگاه ندارند. او از مردگان برخاست تا ما نیز بتوانیم بر مرگ غلبه کنیم و تا ابد با پدر او، یعنی پدر ما که تنها خدای حقیقی هست، باشیم. بیایید کمی آن را بررسی کنیم. اگر این خبر خوش است، چه چیزی آن را خبر خوش می سازد؟ خب، دلایل بسیاری دارد. این خبر خوش است چون نجات ما وابسته به اعمال ما نیست. شما در این عبارات چیزی درباره گزارش سابقه بی‌نظیر خود یا داشتن یک پرونده پاک نمی‌بینید. محتوای انجیل درباره کارهایی که شما انجام داده اید یا ممکن است انجام دهید یا لازم است انجام دهید نمی‌باشد. بلکه این انجیل درباره کاری است که یک نفر دیگر برای شما انجام داد. این خبر خوش برای همه ماست، چون هیچ یک از ما همیشه خدا را خوشنود نمی کنیم. هیچ یک از ما شایسته این نیستیم که در خانواده او زندگی کرده و نام او را بر خود بگیریم. همه ما باید برای خدا قابل پذیرش شویم. و محتوای انجیل به ما میگوید که چگونه این اتفاق افتاد. توجه کنید که پولس خدمتش را برای بیان خبر خوش به مردم اینگونه توصیف میکند. مردمان را به اطاعتی که در ایمان است فراخوانیم. او میخواست کسانی که پیغامش را شنیده اند چنان که به آنها گفته بود به آن پایبند باشند. شما چگونه از انجیل اطاعت می کنید؟ آیا تعمید می گیرید؟ آیا پول می دهید؟ خوشرفتاری می کنید؟ دیگر انسان خطاکار یا نابکاری نمی شوید؟ آیا به فقرا کمک می کنید؟ همه اینها چیزهای ارزشمندی هستند. اما خیر، اطاعت انجیل چیز دیگری است. خدا اطاعت ایمان را می خواهد. شما با ایمان داشتن به انجیل از آن اطاعت می کنید. آیا متوجه شدید که پولس نگفت اطاعت عقلانی؟ شاید ما کاملا درک نکنیم که چگونه خدا در عیسی انسان شد یا چگونه رستاخیز اتفاق افتاد. اشکالی ندارد. خدا نمی خواهد که ما به همه این چیزها پی ببریم و بعد به نزد او بازگردیم تا آزمون نهایی را انجام دهد. او ایمان می خواهد. درک علت منطقی این چیزها می تواند در حیات آینده اتفاق بیفتد. محتوای انجیل چیزی است که خدا برای بخشش شما و دادن یک جایگاه ابدی در خانواده خود اعطا می کند. این چیزی که او عرضه می کند محبت و مهربانی او را نشان می دهد. گاهی اوقات کتاب مقدس از کلمه فیض به جای این اصطلاحات استفاده می کند. چون هیچ قدرت بالاتری از او وجود نداشت، خدا مجبور به عرضه این چیزها نبود. هیچ کس او را برای اعطای نجات تحت فشار قرار نداده. او خودش می خواهد که نجات را به شما عرضه کند. چون او شما را می خواهد. تنها چیزی که او می خواهد این است که ایمان داشته باشید. این خبر خوش انجیل است. چرا به انجیل نیاز داریم؟ شاید فکر کنید که قبلاً به این سوال پاسخ دادم، که البته تا حدودی درست است، حداقل به طور غیر مستقیم. اما با توجه به تجربه ام در جمع‌های مسیحی باید بی پرده سخن بگویم. چرا ما به انجیل نیاز داریم؟ چون بدون آن هیچ امیدی برای حیات ابدی با خدا نداریم. ما به خاطر گناه از خدا دور شده ایم. ایمان به انجیل درمان آن است. کتاب مقدس به طریق‌های متعددی گرفتاری ما را توصیف می‌کند. عیسی گفت که او اینجا بود تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. ما طبیعتاً به سبب نافرمانی‌ها و گناهان مرده و بی خدا بودیم. ما از حیات خدا به دور افتاده و دشمنان او بودیم. این یک تصویر زیبایی نیست. داستان کتاب مقدس که آن را بررسی کردیم توضیح می دهد که چرا ما به این وضع دچار شدیم. ما در خانواده خدا متولد نشده ایم. ما بیگانه هستیم. اما خدا ما را در این خانواده می خواهد. ما چون ماهیت خدا را نداریم، از استعداد و آزادی من برای دستیابی به خواسته های من سوء استفاده می کنیم و غالباً در این فرایند به دیگران آسیب می رسانیم. ما به طرز خود ویرانگری زندگی می کنیم. وقتی نمایانگر خدا نیستیم و شریعت او را زیر پا می گذاریم. وقتی به دیگران بی حرمتی می کنیم، دغل بازی می کنیم و آزار می دهیم. در واقع گناه می کنیم. ما طبیعتاً گناهکاریم، خودبین و سرکش هستیم. رومیان فصل 3 آیه 23 میگوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. به راحتی میتوان این مطالب را خواند و افسرده یا عصبانی شد. اما خبر خوش داستان انجیل این است که خدا همه این چیزها را میدانست و به هر حال ما را دوست داشت. این چیزی است که انجیل را از تعالیم مذهبی دیگر درباره نجات کاملا متفاوت می‌سازد. هر مذهب دیگری انکار می‌کند که گناه یک مشکل است یا می‌گوید راه حلش اعمال انسان است. تکرار آیین‌ها، ذکر دعاها، نگاه داشتن روزهای مذهبی یا در کل تلاشی برای خوب بودن. بی پرده بگویم، فقط انجیل درباره شرایط انسان و ناتوانی انسان برای انجام کاری در رابطه با این مشکل صادقانه سخن می گوید. در واقع مذاهب دیگر به شما دروغ می گویند. آنها به شما می گویند که می توانید مشکل فاصله خود با خدا را اصلاح کنید. یا اصلاً مشکلی ندارید. انجیل تنها حقیقتی است که به شما میگوید خدا باید راه حلی را فراهم میکرد و این کار را هم کرد. انجیل کاملاً صادق است. حقیقت را به شما میگوید، حتی اگر دردناک باشد. این نشان دهنده محبت است. دروغ گفتن به شما محبت نیست. آیا راه‌های دیگری برای نجات یافتن وجود دارد؟ من کم و بیش به این سوال پاسخ دادم، اما می‌خواهم از یک زاویه متفاوت به این سوال بپردازم. خدا بخشش، نجات و حیات ابدی با او را به رایگان عرضه کرد. این چیزی نیست که به دست آوریم یا شایسته آن باشیم. در واقع نمیتوان آن را به دست آورد یا شایسته آن بود. آنچه لازم است ایمان است، یعنی اعتماد به وعده خدا و کاملیت کاری که عیسی انجام داد. اما ایمان داشتن به انجیل یعنی ایمان نداشتن به تعالیم یا ایده های دیگر درباره نجات. کتاب مقدس میگوید راه دیگری برای نجات وجود ندارد. به این موضوع فکر کنید. اگر راه دیگری برای ورود شما به آسمان وجود داشت، چرا خدای پدر پسرش عیسی را فرستاد تا با چنین مرگ وحشتناکی بر صلیب بمیرد؟ پسر باید انسان میشد و مرگ باید مغلوب میشد. این تنها راه بود و ایمان به نقشه خدا تنها راه نجات است. هیچ کس دیگری به غیر از عیسی نمیتواند نجات بخشد. عیسی خودش به صراحت در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. هیچ ابهامی در اینجا نیست. هیچ کس عضوی از خانواده ابدی خدا نمی شود جز به واسطه کاری که عیسی کرد. شما انجیل را به اعتقادات دیگر اضافه نمی کنید. این یک چیز انحصاری است. ایمان داشتن به انجیل یعنی رویگردانی از اعتقادات دیگر. این یک جنبه از چیزی است که کتاب مقدس آن را توبه می‌نامد. نکات دیگری در این باره وجود دارند که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد. انجیل چه چیزی نیست؟ بحث ما درباره محتوای انجیل به وضوح نشان می‌دهد که انجیل درباره کاری است که عیسی از جانب ما انجام داد. حیات ابدی، نجات، یک هدیه است که به کسانی عطا می‌شود که به کاری که عیسی از جانب ما انجام داد ایمان دارند. فرهنگ ما سعی می‌کند این وضوح و شفافیت را از بین ببرد. به جای آن پیشرفت شخصی یا روحانیت مبهم را عرضه می کند. اما توصیف کتاب مقدس درباره انجیل با این چیزها مقابله می کند. انجیل و نجات ارتباطی با روشنگری شخصی ندارد، اینکه در سفر شناخت خود به درون خود بنگریم. انجیل تنها یک نگرش نیست که در کنار دیگر نگرش های موجود راجع به جهان قرار بگیرد. نگرش های دیگر تنها تلاش‌ها و فعالیت‌های عقلانی یا روانشناسی هستند. اینها انجیل نیستند. اما این نوع اناجیل دیگر را به راحتی می‌توان مشخص و حذف کرد. یک مشکل بسیار دشوارتری وجود دارد که مانع می‌شود بسیاری از افراد در سادگی نجاتی که خدا عرضه می‌کند آرامی بیابند. من پیش از این گفتم که بسیاری از کسانی که در کلیسا ملاقات می کنید با انجیل در کشمکش هستند. دلیلش این است که آنها در دام اعمال گرفتار شدند. شاید شما یا یک نفری که شما می شناسید بتواند اصطلاح انجیل را به خوبی تعریف کنند و شاید حتی محتوای مفهوم آن را به خوبی توضیح دهد. اما شاید شما کاملا موافق نباشید که کاری که عیسی برای شما انجام داد کل چیزی است که برای حیات ابدی ضروری می باشد. و باور دارید که قطعاً ما باید کاری را انجام دهیم. در غیر این صورت چگونه می توانیم لایق آن باشیم؟ اگر شما داستان کتاب مقدس و محتوای انجیل را درک کنید، باید بلافاصله بدانید که ما لایق چیزی که خدا عرضه می کند نیستیم و این برای بسیاری از افراد یک چالش است. ما می خواهیم احساس کنیم که چیزهای خوبی را که داریم خودمان به دست آورده ایم. ما نمی خواهیم صدقه یا خیرات بگیریم. درست نیست که چیز خوبی را بدون تلاش برای دستیابی به آن یا حداقل با تلاش کم به دست آوریم. احساس گناه تفکر ما را به شکل‌های ظریف‌تری منحرف می‌کند. این می‌تواند توانایی ما برای دیدن انجیل به عنوان یک هدیه بدون قید و شرط را از کار بیاندازد. احساس گناه باعث می‌شود که بعضی‌ها این هدیه را توجیه کنند. با این نتیجه گیری که به خاطر کاری که یک زمانی برای هدیه دهنده انجام داده اند، لیاقت این هدیه را دارند. و اگر نتوانند خود را نسبت به این موضوع متقاعد کنند، تصمیم می گیرند که بعداً یک کاری را انجام دهند تا این احساس به آنها دست بدهد که لیاقت این هدیه را دارند. احساس گناه ما را نسبت به محبت خدا که در انجیل نشان داده شده نابینا می سازد. نهایتاً باید به این ادراک برسیم که چقدر این تفکر خودمحورانه می باشد. شاید این خشن به نظر برسد، اما به حرفم گوش کنید. تلاش سخت شما برای اینکه یک نفر دیگر فکر کند که شما ارزش دارید نیازمند این است که بر خودتان تمرکز کنید. وقتی هدف این است که کاری کنید تا دیگری فکر کند که شما لایق توجه یا محبتش هستید، در این صورت شما نمی توانید بر دیگری تمرکز کنید. ما می خواهیم نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم. به عنوان نمونه، ما به طور مشروع لایق چیزی هستیم، پس چیزی که به ما تعلق ندارد را نمی گیریم. همچنین می خواهیم دیگران هم همین احساس را نسبت به ما داشته باشند. به عنوان مثال، ما می خواهیم دیگران به خاطر احساسی که ما در مورد خودمان به آنها می دهیم چیزی را به ما بدهند. اما انجیل این را برداشته و کنار می گذارد. این خود واقعی ما را نمایان می کند که فروتنی تمام و کمال را می طلبد. انجیل اصرار دارد که تمرکز کاملاً بر خدا و عیسی باشد. به همین دلیل هضم این مسئله برای بسیاری از افراد دشوار است. زیرا انجیل اجازه نمی دهد که امتیاز این کار به ما برسد. نتیجه این که انجیل اصلاً به کار ما اهمیت نمی دهد، بلکه تماماً به این اهمیت می دهد که در حال حاضر چه کسی هستید. شما یک انسان هستید. از ابتدا مورد محبت خدا و در نقشه او هستید. هیچ یک از اینها نیازمند اعمال شما نیست. چون ما گناهکارانی هستیم که در یک دنیای سقوط کرده زندگی می کنیم، در این تفکر گرفتار شده ایم که اگر کسی ما را کاملا از درون و بیرون بشناسد، هیچ کس ما را دوست نخواهد داشت. در نتیجه نمی توانیم تصور کنیم که خدا ما را دوست دارد، چون هیچ چیزی در ما از توجه او به دور نیست. او از هر تفکر، کلام، انگیزه و عملی آگاه است. احساس گناهی که در درون ما ایجاد می شود و همچنین شرطی بودن روابط ما که امری طبیعی است، باعث می شود که پذیرش محبت فیلتر نشده خدا نسبت به ما در انجیل دشوار باشد. از نظر ما این منطقی نیست. در این لحظه باید بگویم که من نمیگویم کسانی که انجیل حقیقی را میشنوند و با خلوص کامل آن را میپذیرند واقعا نجات یافتند. من صادقانه باور دارم که آنانی که ایمان دارند در خانواده خدا هستند. چیزی که توصیف می کنم زندگی درونی بسیاری از ایماندارانی است که هنوز جانشان را آزار می دهد. احساس گناهشان محبت و فیض انجیل را به تجربه‌ای بر پایه اعمال و شایستگی تبدیل کرده است. آنها تعجب می‌کنند که خدا هنوز به اندازه زمانی که انجیل را درک کرده و به آن ایمان آوردند، آنها را دوست دارد. آنها به گناهانی می‌نگرند که به عنوان ایماندار مرتکب شدند و آنها را دلایلی برای عدم اشتیاق و احساسات ضد و نقیض خدا نسبت به خودشان می‌دانند. آنها متقاعد شده‌اند که نمی‌توانند انتظارات خدا را برآورده کنند و متعجبند که آیا به اندازه کافی ایمان دارند؟ یا شاید وقتی فکر می‌کردند که ایمان دارند، اصلاً ایمان نداشتند. حقیقت غم‌انگیز این است که بسیاری از مسیحیان واقعی در عذاب و ناکامی زندگی می‌کنند. نه به خاطر انجیل، بلکه به خاطر طریقی که احساس گناهشان وضوح انجیل را از بین برده است. وقتی آیات کتاب مقدس را می‌خوانند، فقط گناهان و قصوراتشان را می‌بینند. هر موعظه‌ای یک کیفر خواست است. و شرم بر واعظانی باد که این انگیزه اصلی موعظه‌شان است. و متأسفانه شگفتی شکوهمند این داستان از بین رفته و فراموش می‌شود. نجات مربوط به اعمال نیست. هرگز چنین چیزی نبوده، هرگز چنین چیزی نخواهد بود و هرگز نمیتواند چنین چیزی باشد. ما نمیتوانیم کاری کنیم که خود را در سطح خدا قرار دهیم یا خود را شایسته حضورش بسازیم. ما ماهیت کامل خدا را نداریم. ما به شباهت خدا هستیم، آفریده شده ایم که نمایانگر او باشیم، اما اساساً در ماهیت خود کمتر از خدا هستیم و خدا این را می داند. به همین دلیل راه حل او عیسی بود، نه شما. احمقانه است که فکر کنیم ما می توانیم این شکاف را از بین ببریم یا این خلل را با انجام این کار یا انجام ندادن آن کار پر کنیم. وقتی شکست می خورید، خدا به چیز جدیدی در شما پی نمی برد. او در تمام مدت شما را می شناخته و همچنان شما را در همان جایی که بودید و هستید دوست می داشت. رومیان فصل 5 آیه 8 به بهترین شکل آن را بیان می کند. اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. آیا این موضوع را درک می کنید؟ وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، نیازی نیست که به اندازه کافی کارهایی را انجام دهید تا خدا را تحریک به دوست داشتن خود کنید. اگر کمی به آن فکر کنید، این واقعاً خبر خوشی است. خدا هرگز از شما ناامید نشده است، چون او هرگز از رفتار شما انتظارات کاذبی ندارد. خدا در تمام مدت شما را دوست داشته است. چنان که در یوحنا فصل 3 آیه 16 می گوید، زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. ما می توانیم این حقیقت را در دو تفکر خلاصه کنیم. نجات، عضویت در خانواده خدا. اینها چیزهایی نیستند که به دست آوردنی باشند، بلکه فقط می توان آن را با ایمان دریافت کرد. این خداست که آن را عرضه می کند، چون او پر از فیض و محبت است. دلیل دیگری وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.
پایان قسمت 9.